رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به گزارش‌های دریافتی از جامعه در زمینه معیشت و موضوع رهن و اجاره که فشار مضاعفی به اقشار ضعیف آورده است افزود با مجوز هیئت امنا 150 میلیارد تومان ودیعه بدون کارمزد و 2 ساله در اختیار خانواده‌های تحت پوشش 2 سازمان حمایتی و سایر نیازمندان در شهرها و روستاها قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه از این مبلغ 100 میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و 50 میلیارد تومان در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد گفت بنیاد مستضعفان درباره نحوه پرداخت ودیعه مسکن و اجاره بها مسئولیتی ندارد، بلکه تأمین مالی آن را بر عهده گرفته و 2 سازمان حمایتی درباره نحوه پرداخت دستورالعملی دادند که طبق آن اولویت بندی می شود و مبالغ را به نیازمندان پرداخت خواهند کرد.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره با اصل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه هضم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسک جدیده.
بزن رو کابوت، تعویض تو سسود. بزن رو کابوت، تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه چالش از رادیو اقتصاد.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به مشکلات رگولاتوری در حوزه معادن می‌پردازیم به مناسبت روز صنعت و معدن. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و تلفن گویای ما 27-86-20-98 است. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30162 هم نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. دمست میکنم در ابتدای برنامه گزارشی رو درباره موضوع برنامه بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به موضوعات مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف از کشورهای غنی دنیا به شمار می آید. استخراج معادن و معدنکاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی از دیرباز در کشور ما متداول بوده. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران:
در دولت 12 و دولت قبلی که به هر حال دغدغه اشتغال و تولید رو داشتن، میشه یه بخشی از اشتغال رو در این دوره دولت 12 هم محقق کرد و نهایتاً این بخش 85% اشتغال رو داره، 65% تولید رو داره. خب طبیعتاً باید به این بخش اهمیت داد. بانک جهانی آخرین تحلیلش در سال 2016 این بود که از 5 تا شغلی که در دنیا ایجاد میشه 4 تا مال اسمی است. یا اتحادیه اروپا در تحلیل جدیدی که ارائه داده موفقیت به هر حال اروپا رو بیشتر در اسمی ها دیده و بالای 90% به هر حال بنگاه‌های اقتصادی در اروپا هم اتحادیه اروپا هم در واقع اسمی ها هستند. در چه خب طبیعتاً اگر ما به اینا توجهی بکنیم از در واقع همکاری و همراهی با بخش خصوصی از نظراتشون استفاده بکنیم، من فکر می‌کنم دغدغه اشتغال در کشور و تولید در کشور حل خواهد شد. این شاید اولویت اول ماست به اینکه حرفای بخش خصوصی رو بشنویم.
پرهیز از خام فروشی در بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش معدن و رفع موانع موجود برای سرمایه گذاری در این بخش از جمله راهکارهای مهم توسعه معادن کشور به شمار می آید. استفاده از ظرفیت معادن کشور و همچنین فراوری محصولات معدنی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می تواند بر تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشد. محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران.
یکی از بخشایی که امروز ما میتونیم بگیم که میتونیم بر اون تکیه کنیم و برنامه‌ریزی کنیم برای اون، برای صادرات، بخش معدن هست. شرایطی بس ایجاد بکنیم که تمام سرمایه گذاران تو بخش معدن بتونن بخشی از سرمایه‌شون رو مجدداً برگردونن تو بخش فراوری و این سرمایه گذاری رو سوق بدن برای ایجاد ارزش افزوده. چون ما میگیم بخش فراوری خوش ایجاد ارزش افزوده است. وقتی ما بتونیم فراوری خوبی رو داشته باشیم قطعا میتونیم بازارهای هدف خوبی رو داشته باشیم.
با چالش امروز همراه باشید.
در برنامه امروز چالش در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا عظیمی، مجری محترم طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس، و جناب آقای مهندس علی آرامنش از فعالان محترم حوزه صنعت و معدن هستیم. آقای دکتر عظیمی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی یا جناب راسخ و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. متشکرم. آقای مهندس آرامنش، خدمت جناب علی هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت از عالی و همینطور جناب آقای دکتر عظیمی، از مدیران محترم شرکت تولید و
زنده باشید. خیلی متشکرم ازتون.
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای آریمنش. آقای عظیمی، پتانسیل معدن و صنایع معدنی ما برای تحقق هدف جهش تولید الان چگونه است؟ ما همیشه میگیم 7% ذخایر معدنی و منابع معدنی دنیا رو داریم، اما 1% جمعیت رو داریم. بایستی این ظرفیت 7% به فعلیت در بیاد. همواره از این پتانسیل صحبت کردیم اما نه عدد و رقم خیلی روشنی در این باره اعلام شده و نه بحث این که این پتانسیل رو و این ظرفیت رو چطور میتونیم به فعلیت در بیاریم. بفهمید آقای دکتر عظیمی.
اجازه میخوام منم عرض سلام داشته باشم خدمت جناب آقای آریمنش و در خدمتتون هستم. در
رابطه
با بحث فعالسازی معادن کشور کلا در زمینه فرصت موجود در کشور به عنوان فرصت معدن، خدمتتون عرض شود که ما بنده کافی فرصت و مزیت نسبی رو در کشورمون داریم برای اینکه بخوایم به عنوان یک بحث اشتغالزا و یا کلا مولد تولید بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. زیر ساختهای لازم به لحاظ بحث نقشه برداری و شناخت اولیه اینا که توسط سازمانهای توسعه مثل سازمان زمین شناسی و سازمان توسعه و نوسازی معدن صنایع معدنی کشور، اینا یه سری کارهای انجام شده که اون در دست اقدام هست و داره پیش میره.
بله.
اون چیزی رو که طرح ما به اون میپردازن تحت عنوان طرح احیا فعالسازی و توسعه معدن کوچک مقیاس که ما در خدمتتون هستیم، موضوع بحث رفع موانع و فعال نمودن پتانسیل هایی که به دلایل غیر فعال هستن.
درست.
بخشی از این معادن ما که معدنداران اومدن کار کردن و زحمت زیادی کشیدن، خودتون میدونید که فرآیندهای معدنکاری از یه دونه ثبت محدوده شروع میشه، بعدش حضور پروانه اکتشاف، بعد میاد تا کار اکتشافی رو انجام دادن، گواهی کشف و بعد پروانه بهره برداری تا به نتیجه برسن. معمولا تو این فرآیند یه سری هزینه های زیادی رو برخی از افرادی که حالا مقداری سطح زیاد بالاتری نیستن و یا شرکت های کوچیک انجام میدن، منتظر مراتب به اون مرحله پروانه بهره برداری که میرسه توان اجرایی قوی ندارن یا امکان توسعه بازار و یا شرایط خودشون رو نمیتونن فراهم کنن. اینها تعدادشون هم کم نیست در کشور. حالا بخش عمده شون شاید به دلایل رکود بازار مثل بازار جهانی یا بحثای مربوط به سنگ‌های تزیینی اینا باشه. منتظر مراتب یا بعضی از معادن فصلی که مثل شناماسه و موادی که مثل فصلی یا شرایط پروژه های کشور مقداری فعال میشن. برخی از اینها مثل معادن فلزی و معادن غیر فلزی پروانه های لازم رو گرفتن ولی نمیتونن فعالیت خودشون انجام بدن چون به صورت تکبودی اینا اومدن روش کردن. کاری که ما انجام میدیم هماهنگی بین معدندار به عنوان سرمایه پذیر، سرمایه گذار و کننده های انجام این کار هست که اینا رو کنار هم جمع میکنیم و یه مجموعه رو برای هم‌افزایی ایجاد میکنیم که بتونن در کنار هم این مجموعه رو فعال کنن. از وضعیت مهم و شرایط این محدوده اینه که قبلا محدودش کارهای مربوط به فرآیندهای اداریش انجام شده، ذخیرهش مسجل شده و ثبت شده توی پروانه ایران و همه زیرساختاش فراهمه، فقط نیاز به یه هول دارن اینا که حرکت کنن.
بله.
و با ابتکاراتی که حالا توی این مجموعه طرحی انجام شد اینا رو آوردیم به عنوان اعلام مصرف کننده پایین دستی و صنایع معدنی که این مواد اولیه رو نیاز دارن، این مواد معدنی رو نیاز دارن به عنوان مواد اولیه خودشون، اینها رو به هم وصل میکنیم. حالا در شرایط مختلف بسته به شرایط هر دو طرف سولوشن های مختلف و راه حلایی رو داریم. اینی که مثلا خرید تضمینی کنه، پیش خرید کنه یا بیاد بخشی از خط اعتباری خودش رو در اختیارش قرار بده، اصلا مشارکت کنن با هم یا استفاده مشترک از ماشین‌آلات رو داشته باشن.
بله.
هر کدوم مسئله نوعی اینها رو میاریم کنار هم قرار میدیم تا بتونیم این ترکیب رو افزایش بدیم. اگر بخوایم به لحاظ پتانسیل ظرفیت اندازه گیری کنیم با توجه به این عدد و رقم هایی که آخرین آماری که از وزارت صرف معاونت امور معادن صنایع معدنی ارسال شد، اون آخرین آمارش مال آخر سال 97 است که 98 شون هنوز نهایی نشده بود که ما بتونیم با اون تکیه کنیم، چون آمار رسمیشون این بود تقریبا قریب به 4000 خورده این از اینکه 5000 تا ما معدن غیر فعال داریم که ظرفیت تولید حدود 327 میلیون تن رو میتونیم ایجاد کنیم با این فعال سازی و تقریبا بحث اشتغال حدود 110,000 نفر میتونیم شغل مستقیم ایجاد کنیم توی این بخش. حالا ما نمیگیم همه 100% اینها بخواد محقق بشه ولی اگر یه ضریب بین 30-40% هم بتونه محقق بشه عدد قابل توجهی خواهد.
چه تعداد معدن داریم که حالا مثلا غیر فعالن، حالا توزیع کوچک مقیاس و با این مکانیزمایی که جناب علی بهش اشاره فرمودید میشه حالا ظرفیت 40% فعالیت رو توشون ببینیم؟
دقیقاً تقریبا میشه گفت بیشتر این. حالا ما اون چیزی رو که تقریبا میشه خدمتتون عرض کنم حدود 400 بیش از 450 تا ما معدن فلزی غیر فعال داریم. فلزی‌ها یه مقداری توی بورس بیشتر هستن به لحاظ نه بورس بازار بورس،
یعنی
اهمیت بیشتری دارن به لحاظ اینکه مقدار ریسک سرمایه گذاریشون کمتر هست و صنایع مصرف کننده شون بیشتر. اینها رو ما اگه همین حداقل 400 تا ما بتونیم مجموع 450 تا یا 400 حدود دقیقش رو بخوام میگم حدود 468 تا رو بخوام بیاریم توی مجموعه حدود 32 میلیون تن ما میتونیم ظرفیت ایجاد کنیم و قریب به 34,000 نفر میتونه خودش شغل ایجاد کنه.
خیلی متشکرم.
یه کف کارش هست.
ممنونم آقای دکتر. همراه ما باشید آقای دکتر عظیمی.
خواهش می‌کنم.
آقای منصور یامنش.
بله خواهش
می‌کنم. توضیحات آقای دکتر عظیمی نشان از یک تلاش جمعی در فعالان این حوزه میده که بتونه زنجیره تولید رو در معادن فعال بکنه. اما واقع مطلب اینه که ما اگر کل معادن رو در نظر بگیریم، نه فقط معادنی که آقای دکتر عظیمی بهش اشاره کردن، میبینیم که تو هر حوزه معادن یعنی زنجیره های مختلفی که میتونه مثلا تکمیل بشه بشه یه محصول نهایی، هر کدام از اینها وقتی به استخراج منابع میپردازن انتظار دارن که اون چیزی که استخراج شده یا استفاده بشه یا صادر بشه. یعنی ما تو فولاد هم که نگاه میکنیم، اونی که سنگ آهن رو استخراج میکنه دوست داره یه استفاده ببره و به موقع به دستش بیاد. اون که مراحل بعدی گندله و آهن اسپنجی هم هست، اونا هر کدوم انتظار دارن یه درآمدی کسب کنن. یا مثلا تو معادن سربروی کشور میگه آقا ما سربروی رو استخراج میکنیم، درصدش مصرف داخل میشه، درصدش اصلا نیاز نیست که استفاده بشه، چرا به ما اجازه صادرات نمیدن؟ به وزارت صنعت نگاه میکنیم، میگن که خب شما اگر قرار بر این هست که اینو صادر بکنید چیکار باید بکنید که این خام نباشه، بعد مثلا کنسانترش رو صادر بکنید. یعنی میخوام بگم هر حلقه یا هر قطعه این زنجیره که از هم جدا بش نگاه کنیم، هر کدوم دنبال ارزش افزوده خاص خودشون هستن. نکاتی که آقای دکتر عظیمی گفتن این هست که میشه اینها رو تبدیل به یک زنجیره کرد. با توجه به این انفکاکی که در حال حاضر تو خیلی از حوزه‌های معادن وجود داره، فکر میکنید تشکیل یک زنجیره در حوزه معادن در حال حاضر امکان پذیر هست با مکانیزم هایی که آقای دکتر عظیم میگفتن یا خیر؟
از حضورتون ببینید، با توجه به شعار سال،
بله،
من اینطور فکر میکنم، اگه عرض میکنم بهتر باشه، وقتی که سال به عنوان سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری نامگذاری میشه، من فکر میکنم در واقع دو نکته مهم رو میشه احساس کرد. فراتر از این موضوع در واقع اینجا بحث تولید فقط مطرح نبود، جهش تولید عنوان شده از بودی. مواردی که جناب آقای دکتر عظیمی فرمودن به حق اگر بخوام بگم، زحمات زیادی کشیده شده، تلاش های زیادی شده از طرف مسئولین محترم. من شرکت تهیه تولید یک پای پیشینه ارزشمندی که داره، خب الواقع خدمات بزرگی رو به بخش معدن و صنایع معدنی کشور کرده، ولی این موضوع مهمه که جهش تولید، ببینید یعنی قدم بزرگتری باید برداریم، یعنی گام های بلندتری باید برداریم، یعنی این یه دغدغه است از حضورتون و فرصت ها باید شناسایی بشن و بر اساس این فرصت ها قطعا ما خب بتونیم اون موضوع جهش تولید رو که حالا امسال نامگذاری شده و خیلی خوب هم تشخیص داده شده با توجه به برهه‌ای که درش هستیم، بتونیم به سمت تحقق پیش ببریم. با توجه به موضوع برنامه، بخش معدن کشور قطعا اگه نگیم مهمترین فرصت میتونه باشه، حداقل میشه گفت یکی از این مهمترین فرصت هاست.
بله.
برای جهش تولید و متعاقبا خودکفایی در بسیاری از عرصه ها، رفع دغدغه‌های اقتصادی و مهمتر از همه هم کوچنوای دکتر فرمودن، رفع مشکل اشتغال و ارتقای سطح زندگی مردم.
بله.
من به عنوان یه مهندس معدن، به عنوان یه کارشناس، میخوام کارشناسی در واقع موضوع رو بررسی بکنیم. وقتی تو جای جای این کشور میرم میام و نگاه میکنم، میبینم هر جایی که قدم میذاریم یه گنجه.
بله.
موضوعی که شما میفرمایید در واقع، بله، یعنی انتظار بیش از این هم.
بله.
و این همه نعمتی رو که خدا ارزانی داشته به ما، خب میبینیم خیلی از این ذخایر بکرن و متاسف میشیم.
بله.
بلادم میگیره. هر کدوم از اینا میتونه بسیاری از مشکلات ما رو حل کنه.
بله.
حالا چطور؟ خب دیگران چی کار کردن؟ دیگرانی که عرض میکنم، ممالک دیگه رو عرض میکنم، دیگرانی که نداشتن یا خیلی کمتر از ما داشتن،
بله،
کار مهم رو انجام دادن. سیاست گذاری صحیح از طرف دولت،
بله،
وقتی صحبت میکنیم، نه اینکه سیاست گذاری غلط بوده، قطعا باید سیاست گذاری ها آپدیت بشه، به روز بشه و در واقع رفع موانع بشه، و دومم حمایت از بخش خصوصی،
بله،
ما و ارتقای جایگاه بخش خصوصی چاره ای جز این نداریم. و البته وقتی صحبت از تولید میشه، به نظر من فکر میکنم فقط منظور این نبوده که ما مواد خام رو استخراج بکنیم و بعد صادر بکنیم، نه، تولید یک زنجیره است، یک چرخه، یک سیکل تولید علمی، این کار تولید فناوری،
بله،
و محصل اونی بهره برداری صحیح.
درست.
ما تو بخش معدن به درازای تاریخ و تمدن در واقع این کشور سابقه داریم. عرض کردن خیلی ها تلاش کردن، خیلی ها زحمت کشیدن و واقعا جای تشکر داره، ولی چون خب داریم، قطعا شنوندگان محترم هم خیلی هاشون از جامعه معدن و خانواده بزرگ معدن هستن، میدونن ما یه کارهایی داریم تو معدن، یه کارهای قدیمی که تحت عنوان شدادی بهش میگن.
بله.
شدادی، خب نه این که شداد کار کرده، ولی اینقدر تاریخی هست، طولانی هست. حداقلش یک مورد مثلا در قلعه زری من یه زمانی بودن تو دهه 70.
بله.
خب رو چوبهایی که تو این کارهای قدیمی پیدا شده بود کار کرده بودن، برمیگشت به 900 و 1000 و بیش از 1000 سال. با این سابقه تاریخی که داریم آیا جایگاهمون همینه؟
بله.
قطعا این نیست. و اگر قرار باشه قطعا باید بخش خصوصی حمایت بشه در همه عرصه‌ها، یعنی هم در عرصه تولید علم، هم در عرصه فناوری و هم در عرصه از وجودتون بهره برداری، و یک سری موانعی که در جهت تولید هست برداشته بشه. من فکر میکنم اگه برگردیم به تون، این موانع هم تقریبا شناسایی شده هست.
بله.
اگه برگردیم ما به این در واقع گزارش، بخواییم با عدد و رقم صحبت بکنیم، گزارش در واقع بیاردی و در واقع رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2020 رو یه نگاهی بندازیم.
بله.
می‌بینیم با همه تلاش‌هایی که شده، که البته خود به تغییر داره نسبت به سال 2019، یک پله صعود کردیم و ولی خب با همه مشکلات امتیاز ایران 127 از بین 190 کشور.
حالا آیه آریا منش، نکته همینه، نکته اینجاست که با توجه به شناخت موانع که هم جناب علی اشاره کردین هم آقای دکتر عظیمی، الان با این مکانیزمایی که آقای دکتر عظیمی بهش اشاره کردن، مثل مثلا خرید تضمینی محصول، استفاده مشترک از ماشین‌آلات و پیشنهادهای دیگه که دادن، این موانع میشه برشون داشت این موانع رو یا خیر؟
خب موانع رو همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید وقتی بخش خصوصی رو تقویت کردیم، بخش خصوصی احساس مالکیت کرد خودش، دولت قطعا به عنوان متولی، اما یه بخشی داریم، سازمان داریم، وزارتخونه‌ای داریم به نام وزارت سمت.
خب
و واقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم اشخاص، مدیران با جون و دل، حداقل جایی که من خودم ارتباط داشتم، میخوان کمک کنن.
آقای آریمنش، الان عمده معادن کوچک مقیاس ما خصوصی هستن، اما همین صاحبان این معادن میگن آقا ما ایران ما بهشت معادنه اما جهنم تجهیزاته.
احسن.
اینا تجهیزات بله. میخوان از کجا باید بیارن؟
همینو میخوان. ببینین ما اون دکتری رو که اول عرض کردم، جای این مملکت معدن، گنج، پتانسیله.
خب.
ولی خیلاش بکره، و وقتی با بخش خصوصی صحبت میکنیم میبینیم تشنه کاره. خب چرا؟ پس نمیتونه وقتی ورود پیدا میکنه با یه سری مشکلات و مقرراتی مواجه میشه.
بله.
که اینها رو اگر برگردیم به همون شاخصه هایی که توی در واقع اون زیر شاخصه های اون بحث رتبه بندی هست.
بله.
کاملا رتبه داده و درست هم هست تقریبا خیلاش. یکیش اولین مورد شروع کسب و کار.
درست.
ما 178 از 190 کشوری، از 190 کشور 178 شروع کسب و کار.
بله.
خب یه سری باید مقررات زدایی بشه. مقررات زدایی که عرض میکنم یعنی رفع مقررات دست و پاگیر. ببینید کار معدن به تنهایی خودش سخت هست.
بله.
اینا من فکر میکنم با توجه به محدودیت برنامه و فرصت برنامه،
بله،
میتونه هر کدومش به عنوان یک سرفصل باشه. کارشناسان محترم بیان و روش
بسیار خوب
صحبت بکنه،
خیلی متشکرم،
خصوصی صحبت بکنه.
بله.
و در نهایت یک جنبندی خیلی درستی خواهیم رسید.
متشکرم. همراه ما باشید آقای آریامنش. آقای دکتر عظیمی، خواهش می‌کنم. آقای آریامنش هم اشاره به این ظرفیت‌ها کردن، هم دشواری فعال کردن این ظرفیت‌های نهفته. واقع مطلب اینه که فعالان حوزه معدن تو چند حوزه دچار گره هستند. مثلا تو حوزه تسهیلات بانکی تقریبا همه تولیدکننده‌ها مشکل دارن.
بله.
تو حوزه تجهیزات عمده فعالان معدن همینو میگن که آقا ما بهشت معادن هست اما جهنم تجهیزات. سرمایه‌ای وجود نداره که بخوایم سرمایه گذاری بکنیم. حتی اگر بخوایم اینا رو تبدیل به یک زنجیره و یک شبکه بکنیم، به طور مشترک از امکانات هم استفاده کنن، بازم به لحاظ تجهیزات و امکانات انقدر فقیرند که میگن نمیتونیم این کارو بکنیم. خب حالا این زنجیره رو شما چطور میتونید فعال کنید؟ مثلا انقدر ماشین‌آلات داریم که به طور مشترک هم استفاده کنن که محصولی بیاد بیرون که شما بگید آقا ما خرید تضمینی بکنیم ازشون؟
دقیقاً. اگر اجازه بدید من این موضوع رو، ما اومدیم برای اینکه مقدار کارمون رو دقیق‌تر انجام بدیم.
بله.
بررسی کردیم، تقریبا میشه گفت یه تعداد زیادی از این معادن رو اومدیم چک کردیم ببینیم مشکلات چیه که اینا غیر فعالن.
بله.
تا تقریبا بیشتر این مشکلاتشون بخش عمدهشون یکی زیرساخت بود. زیرساخت شامل برق و بحث راه و اینجور چیزهایی که حالا اینا نیاز دارن برای کارهای اولیه که بتونن دسترسی به این معادن رو انجام بدن. بعد از اون بحث سرمایه گذاری بود یا بحث تامین مالی بود. یکی بحث ایجاد واحد فراوری بود به عنوان اینکه بتونن ارزش افزوده رو بالا ببرن، چون بعضی از این معادن عیار و مقدار و شرایطش به گونه ای هست که توجیه اقتصادی نداره با هزینه حمل بالا بخوای اینا رو جابجا کنی برای کارخونه‌ای که زیر ظرفیت هستن برسونی. واحد فراوری باعث بیاد در نزدیکی این معادن یا در کلونی‌هایی که اینا قرار گرفتن این سری واحدهای بزرگتر احساس شه که اینا بتونن موادشون رو تولیدشون رو برن اونجا بر اساس اون اینا رو جابجا کنن. مورد بعدی بحث اکتشاف تکمیلی هست.
حالا قبل از اینکه آقای دکتر قبل از اینکه به اکتشاف تکمیلی بپردازید، الان همین واحدهای فراوری که شما میفرمایید، بله، برای ایجاد اونها یا نیاز به سرمایه هست؟
بله.
نیاز به مثلا تسهیلات بانکی ارزان قیمت دلیبا. یا متعادل هست که این کار رو بکنه؟
ما اینو ببینید، الان بحث تسهیلات بانکی ما هیچ محدودیتی تو پرداخت تسهیلات بانکی، دو سه مدل راهکارهای تامین مالی رو ما در نظر گرفتیم. خب. من خودم تجربه چندین ساله رو در رابطه با بحث تامین مالی معادن دارم. خب. برخی از اینها میبینید سری مشکلات مالیاتی، مشکلات قانونی اینا دارن که نمیتونن تسهیلات بانکی دریافت کنن. چک برگشتی مثلا اگر بله. نمیتونی بگیری.
درست.
اومدیم راهکارهای جدیدی رو برای اینا در نظر گرفتیم. میگیم آقا شما اگر مثلا میخوای اینو تامین مالی کنی، بیا از طریق شرکت‌هایی که تامین مالی میکنن یا از طریق این بروکرها بیا ورود کن و تامین مالی تو انجام بده.
خب.
یا نه مثلا الان شرکت چند تا شرکت بزرگ معدنی که مصرف کننده مواد معدنی هستن، شرکت هایی که صنایع معدنی هستن، مثل شرکت مس، مثل شرکت فولاد مبارکه، مثل چادر ولو، مثل گل گوهر، مجموعه هایی که مصرف کننده های عمده هستن، آمدن خط اعتباری خودشون رو که توی بانک دارن در اختیار قرار میدن، بدون اینکه مشکلاتی باشه میان معرفی میکنن، میگن آقا این مجموعه رو ما معرفی میکنیم، شما تا این مقدار تسهیلات در اختیار ما قرار بدید، در کنارش از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت مدنی تضامین لازم برای اینکه نگرانی های مربوط به بانک و یا اون بحث مربوط به اون شرکت هم کاهش بده خونه انجام بدید. در کنارش میگه آقا فقط شرطش اینه که تو محصولات رو بدی که من تامین مواد اولیه هم رو از طریق شما بتونم انجام بدم. این یکی از روش ها. یکی دیگه از روش ها مثلا بحث خیلی از ماشینالاتی که الان تو زمینه های موارد عمرانی کشور بودن، الان اینا تقریبا میشه گفت پروژه عمرانی مثلا کاهش پیدا کرده. موادن کوچک هم میتونیم از این امکانات استفاده کنیم. یه گروهی رو میخواست که بیان اینا رو کنار هم قرار بدن و ما این کار رو داریم انجام میدیم. یعنی الان اگر دقت کنید مجموعه های مثلا شرکت ها الان اسم نمیبرم چون بحث حالا شاید تبلیغ نباشه، تو کار مثلا راهسازی بوده، الان اومده تو بخش معدن تامین تجهیزات کرده و فعال شده، تو این قسمت دارن کار میکنن. ما مجبوریم از این که با توجه به شرایط کشور از فرصت‌های موجود بتونیم بهتر استفاده کنیم. از طرفی داریم هماهنگی لازم رو انجام میدیم که تأمین از خارج از کشورش هم راحت‌تر انجام بشه. بله. که اون موانع گمرکیشو بتونیم کاهش بدیم.
بله.
و این انجام شده. تقریبا که الان شما ماشینالات دست دوم اگر بخواید وارد کنید در کشور، چون یه مقدار اینو قیمتش بالاست، این امکان وجود داره که شما بتونید تأمین تجهیزات رو انجام بدید.
بله.
اینا مواردی هست که ما تک تک احسا کردیم. رو بحث فراوری که میفرمایید طرف میبینی خودش شازله مثلا بیاد برخی از اینا میگن نه شما فقط تسهیلات به ما بدید، مشکلی نیست، ما رو تسهیلات رو اصلا سخت براشون نذاشتیم. تقریبا اکثر اینا که کوچیک هستن اندازه مصرفی که نیاز دارن اونقدر نمیشه، اما اندازه کافی الان اعتبار از طریق معرفی از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت مدنی داریم که بتونیم اینا رو معرفی کنیم.
خب.
ولی بهترین کار اینه که بتونن حالت مشارکتی پیش ببرن، چون تامین مالیش سریعتر انجام میشه.
درست.
الان خیلی از این موارد رو ما معرفی کردیم. مثلا یه نمونه رو خدمتتون میگم، توی یکی از استانهای استان کرمان 5 تا معدن اومدن با هم یه کنسرسیوم شدن، ما اینها رو معرفی کردیم، از طریق صندوق بیمه دارن تامین مالی میکنن برای اینکه بتونن کارخونه فناوری رو توی مجموعه بزنن که این 5 تا بتونن تامین خوراکی اولیش رو انجام بدن.
آقای دکتر اینا که میفرمایید استثناست، باید اینا رو تبدیل به قاعده کرد دیگه. خب شما
قاعده است
نه آخه فرمودید 450 تا تو حوزه فلزیا ما داریم. ده. اما بالغ بر 4400 معدن داریم که فعال نیستن.
درسته.
اینا باید فعال شن. آیا یک میخوام میگم یه رگولاتوری وجود داره، یه رگولاتوری وجود داره که روی اون ریل اینا حرکت کنن بر اساس یک مقرراتی، بیان این رویه‌ای که شما بهش اشاره کردید
بفرمایید. بفرمایید. ما هدف اصلیمون اینه که زیر ساختا رو به گونه ای فراهم کنیم.
خب.
که اتوماتیک انگیزه فعالسازی اینا ایجاد بشه. مثلا میگم برای سنگ‌های تزئینی ما الان یه تعرفه‌ای داریم، برای اینکه شما سنگ تزئینی رو بخواید خام صادر کنی،
بله،
شرایطش یه مقداری محدودیت